ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تجمع‌های اعتراضی معلمان برای اجرای لایحه رتبه‌بندی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار اجرای نظام رتبه‌بندی شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد زمان از سرگیری مذاکرات احیای برجام پاسخ مبهمی داد. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی که هفته گذشته در حدود 30 شهر ایران برگزار شد، روز شنبه نیز در حدود 40 شهر ادامه یافت. به گفته تشکل‌های صنفی معلمان، این تجمع‌ها از جمله در آبادان، اهواز، اصفهان، مشهد، ماهشهر، بجنورد، تهران، سقز، شیراز، کرمانشاه، مریوان و ایلام برگزار شد. علاوه بر این میتوان به سنندج، خرم‌آباد، کازرون، لامرد، یاسوج، تربت حیدریه، ایزه، کوهدشت، بهبهان، اندیمشک، یزد، رشت، زنجان و ساری اشاره کرد. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه‌ای خواستار اجرای نظام رتبه‌بندی بر اساس 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان، نیروهای خرید خدماتی و نیروهای خدماتی شد. پرداخت حقوق معلمان مدارس خصوصی با توجه به نظام رتبه‌بندی، همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای بدون تبعیض فوق‌العاده ویژه برای تمام فرهنگیان و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 99 از دیگر خواسته‌های این شورا هستند. قطعنامه شورا خواستار توجه ویژه به درخواست استخدام کارنامه سبزها، ایجاد امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی، مربیان پیش‌دبستانی و مربیان نهضت سوادآموزی و معلمان شاغل در بخش خصوصی شده است. ساعتی پس از آنکه یک مقام آمریکایی خواستار آن شد که ایران مقصود خود از زمان خیلی زود برای از سرگیری مذاکرات برجام را مشخص کند، وزیر امور خارجه ایران بار دیگر به دادن پاسخی مبهم اکتفا کرد. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه‌ای با سیما نیوز در نیویورک گفت که تفاوت بزودی ایرانی به توصیف او با بزودی غربی خیلی زیاد است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه به اظهارات این مقام جمهوری اسلامی درباره بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام در وین واکنش نشان داده بود. او گفته بود تمام اعضای گروه مذاکره کننده با ایران طی روزهای گذشته بر لزوم از سرگیری مذاکرات در اولین فرصت توافق داشتند و ضرور دارد که این مذاکرات از نقطه‌ای که در خرداد ماه متوقف شد ادامه یابد. رسانه‌های سوئد از جمله افتون بلادت و اکسپرسن خبر دادند یکی از مدیران قبلی پلیس امنیتی سوئد به جرم جاسوسی برای رژیم اسلامی حاکم بر ایران در فاصله سالهای 2011 تا 2015 دستگیر شده است. سایت‌های محلی و فارسی زبان این فرد ایرانی را پیمان کیا 41 ساله معرفی کردند. او با گرفتن تابعیت سوئد به عنوان یکی از مدیران پلیس امنیتی سوئد سپو کار می‌کرد و قبل از آن در یک ارگان نظامی این کشور در پوشش تحلیلگر جاسوسی می‌کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار مقیم نروژ داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. کامبیز غفوری:
آقای پیمان کیا یک شهروند ایرانی که در دهه 1980 با خانواده‌اش وارد سوئد شده، اونجا اقامت گرفته، در سال 1994 به تابعیت این کشور درآمد، ابتدا به عنوان محقق و تحلیلگر ارشد با برخی از نهادها در صورت همکاری میکرد. از همون موقع هم گفته میشه که با ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی روابطی داشته، اما او بعد از اینکه پست ارشدی گرفت در سپو یا پلیس امنیتی سوئد، پستش حساس‌تر شد، به اطلاعات حساس‌تری دسترسی پیدا کرد. اما این انتقال اطلاعات محرمانه به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مخفی مانده بود تا سال 2018. سال 2018 متعاقب اینکه اطلاعاتی رسید به نهادهای امنیتی اروپا، یکی از اون اطلاعات منجر به دستگیری اسدالله اسدی شد که بحث دیگری است و احتمالاً شنونده‌ها خاطرشون هست، او دیپلمات ایرانی بود که به 20 سال زندان برای تلاش به بمب‌گذاری محکوم شد در بلژیک. در کنار اونها یک سلسله اطلاعاتی رسید به نیروهای امنیتی ایرانی که بخشی از شهروندانشون برای جمهوری اسلامی جاسوسی میکردند. آقای کیا از سال 2019 رفت زیر ذره‌بین، از اون زمان تحقیقات در مورد او شروع شد به خاطر اینکه ظاهرا اسمش رو داده بودن به سپو، گفته بودن که او برای جمهوری اسلامی کار میکنه. تحقیقات از اون زمان شروع شده بود، بازجویی های متعددی شد، ولی این بازجویی ها خبری نشد به خاطر اینکه او رسما متهم نشده بود. تا وقتی که پرونده به نتیجه رسید، در روزهای اخیر نام او رو به طور رسمی به رسانه ها درز دادن، اعلام کردند. آقای پیمان کیا یکی از افرادی است که در چارچوب اطلاعاتی که داده شده به پلیس سوئد بازداشت شده. ما می‌دونیم که افراد دیگری هم بودند. در ماه‌های اخیر دو تن از شهروندان ایرانی به اسم فرشته صنایع فرید و مهدی رمضانی بازداشت شده بودند. اونها خودشون رو به نام‌های سلما فرمایی و فؤاد ملکشاهی جا زده بودند. سال 2015 رفته بودند به عنوان پناهنده سیاسی به سوئد، گفته بودند اصلا شهروند افغانستان هستند. باز بر مبنای سلسله اطلاعاتی که به ماموران سوئدی داده شده بود، اونها هم بازداشت شدند، هنوز در بازداشت هستند و پرونده‌شون باز هست. بنابراین این سلسله بازداشت ها، بازجویی ها که من شنیدم ادامه هم داره، یکی دو شهروند ایرانی دیگر هم هستن که الان تحت بازجویی هستن، بخشی است از اون شبکه جاسوسی و ترور، حتی به خاطر اینکه فرشته صنایع فرید و مهدی رمضانی متهم هستن که قصد ترور داشتن در خاک سوئد، بخشی است از شبکه جاسوسی و ترور جمهوری اسلامی در خاک سوئد که از سال 2018 به بعد کشف شده، ضربه خورده و خب تک تک بازجویی میشن و در برابر دادگاه قرار میگیرن.
اینطور که به نظر میاد، گویا سوئد به نوعی تبدیل شده به بهشت جاسوسان ایرانی، چون ما میبینیم که مثلا اپلیکیشن جعلی آموزش رانندگی به زبان فارسی که در واقع یه بدافزار هستش در سوئد هست، کوکتل مولوتوفی جلوی در خونه یک سیاستمدار منفجر میشه، در روز روشن آدم ربایی یک کنشگر صورت میگیره. چند سال پیش هم که ما شاهد این بودیم که مثلا یک معلم مدرسه به اسم خانم عفت قاضی رو با بمبی که در پاکت نامه جاسازی شده بودش کشتن. اینا واقعا نشون دهنده چیه؟ حتی سپو، سازمان امنیت سوئد هم به ایرانی ها هشدار داده در مورد این مسائل.
ببین، جمهوری اسلامی اروپا رو به چند بخش تقسیم کرده بوده. اروپای مرکزی ابتدا مدتی مرکز این گونه عملیاتش در آلمان بود، بعد از دادگاه میکولوس این مرکز منتقل شد به سفارت جمهوری اسلامی در اتریش و خب دیدیم که در مسئله آقای اسدی هم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش مسئول بخش اروپای مرکزی بود. در اروپای شمالی عمده فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد اجرا میشه. سوئد به چند دلیل، یکی اینکه خب یک هاب هست در اسکاندیناوی و کشورهای نوردیک، یعنی اونها در سوئد اکثر کارهاشون رو انجام میدن به خاطر اینکه از اونجا فنلاند، نروژ و دانمارک رو هم مأموراشون در این کشورها رو هم کنترل میکنن. از طرف دیگه سوئد از نظر قوانینش برای اعطای اقامت و شهروندی به نسبت بسیاری از کشورهای دیگه سهل‌گیرتره، یعنی افراد راحت‌تر میتونن تابعیت اون کشور رو بگیرن و وقتی تابعیت رو گرفتن حقوقشون برابر میشه با هر سوئدی دیگر. اونها میتونن به پست‌های حساس دسترسی پیدا بکنن اگر زبان اون کشور رو به خوبی بدونن. و غیر از اون، در مقاطعی سوئدی ها نشان دادند که چندان نمیخوان بر جمهوری اسلامی سخت بگیرن. در همون سال 2018 که یک سری اطلاعات رسید به سوئدی ها که شبکه جمهوری اسلامی، شبکه جاسوسیش در سوئد فعال هست، اونها عذر یکی دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو خواستن ولی صداش رو در نیاوردن، مسئله خبری نشد. اون دیپلمات ها اخراج شده بودن اما بهشون گفتن که خودتون خودخواسته محل خدمتتون تغییر بدید، به تهران برگردید. این در حالی است که برای مثال هلندی ها وقتی دیپلمات های جمهوری اسلامی رو اخراج کرده بودن رسما و علنا گفتن و به صورت خبر در اومد و اعتراضشون هم نسبت به کارهای جاسوسی جمهوری اسلامی در هلند اعلام کرده بودن. سوئد به مراتب سهلگیرتر بوده نسبت به جمهوری اسلامی و همینطور دیگه که گفتم قوانینش تا حدی دست به جاسوسای جمهوری اسلامی رو باز گذاشته بوده، اما این روند اخیرا تغییر کرده. یعنی سوئد این اراده رو داشته، اولا یک گزارش امنیتی دو سال گذشته بیرون در ماهای اخیر این گزارش منتشر شد علنی و جمهوری اسلامی رو در ردیف کشورهایی قرار داد که به منافع ملی سوئد قصد دارن ضربه بزنن. در کنار اون افرادی رو که وابسته به جمهوری اسلامی بودن تک به تک تلاش کرده که بازداشت و محاکمه بکنه. بنابراین با توجه به مسائلی که گفتم، سوئد سالهای سال، بلکه بتونیم بگیم دهه ها، مرکز جمهوری اسلامی بوده برای عملیات جاسوسی در شمال اروپا و جمهوری اسلامی نه تنها از طریق مأموران رسمیش بلکه در کوشش تأسیس نهادهای به ظاهر فرهنگی و مذهبی مانند تکیه ها، مساجد، پوشش یک سری از نمایشگاه های تبادل فرهنگی و مانند اینها هم سعی میکرد که مؤسساتی رو در سوئد تأسیس بکنه، اونها رو اداره میکنه. این مؤسسات یک سریشون همین الان هم دارن کار میکنن، اما به شدت تحت نظر قرار گرفتن. به نظر میرسه که کار برای جمهوری اسلامی، برای مأمورانش از نظر عملیات جاسوسی در سالهای اخیر به مراتب سخت‌تر از دهه‌های گذشته شده.
گفتگویی بود با کامبیز عفوری، روزنامه‌نگار.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدها کارگر پروژه‌ای شرکت ICG در فاز 14 اصلویه دوباره در اعتراض به آنچه خلف وعده پیمانکاران و کارفرمایان برای اجرای مطالباتشان نامیدند اعتصاب و راهپیمایی کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض خواستار افزایش دستمزد خود مطابق لیست پیشنهادی مزدی از طرف کارگران و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت هستند. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره اعتصاب کارگران به رادیو فردا چنین میگوید:
بیشتر از 3 ماه از شروع اعتصاب کارگران پروژه نفت میگذره. از همون روزهای اول اعتصاب، پیمانکاران و نهادهای کارفرمایی و دولتی از ابزارها و روشهای مختلفی برای به شکست کشوندن اعتصاب کارگران استفاده کردند. یکی از اعمالی که پیمانکاران به کار بردن تا کارگران رو به سر کار برگردونن و به اعتصاب پایان بدن این بود که در تماس با کارگران به اونها وعده میدادند که خواسته های آنها مبنی بر افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری رو قبول کردند و از این طریق بخشی از کارگران رو به سر کار برگرداندند. این روند تقریبا در ماه دوم اعتصاب شروع شد، اما پس از زمان کوتاهی آن کارگرانی که با وعده پیمانکاران به سر کار برگشته بودند با خلف وعده پیمانکاران روبرو شدند. یعنی برخلاف اون چیزی که قرار بود افزایش دستمزدها منطبق با شرایط کمپین و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت انجام بگیره اتفاق نیفتاد و پیمانکاران تنها به افزایش درصدهایی به دستمزد کارگران تن می‌دادند. در نهایت کارگران بخش‌های مختلفی که با این شرایط مواجه شده بودند دوباره به اعتصاب برگشتند و کارگاه‌ها را ترک کردند. لازم به ذکر که تمام پیمانکاران و شرکت‌ها با افزایش حقوق‌ها موافقت داشتند، اما این شرایط با لیست پیشنهاد مزی کارگران فاصله زیادی داشت. به هر حال کارگران پروژه‌ای در فاز 14 اصلویه شرکت ICG، نیروگاه غرب کارون، شرکت پارس قدرت و کارگران پتروپالایش کنگان، شرکت اکسیر و کارگران پالایشگاه اصفهان از جمله کارگرانی هستند که در ماه گذشته به سر کار برگشته بودند که مجددا دست به اعتصاب زدند و در بخش‌ها و شرکت‌های دیگری نیز همین اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه کارگران جوشکار و فیتر در حدود بیشتر از 30 شرکت با افزایش حقوق و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت موفق به عقد قراردادهای جدید شدند، دیگر کارگران نیز حاضر به قبول شرایط پایین‌تر نیستند و این کشمکش بین کارگران و پیمانکاران هنوز تداوم دارد. این بزرگترین اعتصاب کارگری در چند دهه گذشته بوده و با توجه به دستاوردهایی نیز که تا کنون داشته، کارگران به راحتی حاضر به قبول شرایط پایین‌تر از پیشنهادات خود نیستند و تعداد زیادی از کارگران هنوز در اعتصاب به سر می‌برند. این نکته رو هم باید اشاره بشه که کارگران پروژه‌ای خواستار حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی نیز هستند و بر این باورند که بخش زیادی از دستمزد و دسترنج این کارگران توسط همین پیمانکاران غارت میشه.
صدای فؤاد کیخسروی را میشنیدید، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.